از اینکه عنایات حضرت حق کامل، لطف بندگان شامل و توفیق خدمت حاصل است، خدای را سپاسگزارم. ولذا با کرامت طبع بی بدیل و لطف و احسان بی نظیر، مرتبه مودت و محبت خودم رو با معرفی همکارانم در این نوبت خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تهیه کننده این نوبتمون جناب آقای احسان زاره هست، به همراهی صدا بردار خودمون جناب آقای کریمی و هماهنگمونم مسعود قربانلو. بنده هم فرتوش فرهاد افتخار این رو دارم که تا حوالی ساعت 14 با مجموعه برنامه‌های شبکه رادیوی ایران در کنار شما باشیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. شش و پنج دقیقه از پخش شبکه رادیوی تهران در کنار شما هستیم. صبح بخیر تنها یک کلمه نیست، عمل و اعتقادی برای خوب زندگی کردن در تمام طول روز هست. دعوت میکنم که شنونده اولین برنامه ما در پخش شبکه رادیوی ایران باشید با عنوان نفس صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 123 تا 140 سوره مبارکه شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إن
Come. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. بار دیگر در ادامه برنامه‌های پیشین به مرور بر سرگذشت یکی از مردان الهی و اسوه‌های قرآنی می‌نشینیم. قبلاً از موسی، ابراهیم و نوح صلوات الله علیهم اجمعین سخن گفتیم و اینک به کلام دلنشین خداوند پیرامون هود علیه السلام گوش فرا می دهیم. در آیه 123 از سوره شعرا آمده است: قوم عاد رسولان خدا را تکذیب کردند. قوم عاد جمعیتی بودند در سرزمین احقاف در ناحیه حضرالموت از نواحی یمن در جنوب جزیره عربستان. این قوم نیز گرچه تنها هود را تکذیب کردند، لکن از آنجا که دعوت هود دعوت همه انبیای الهی است، در واقع همه انبیا را تکذیب کرده بودند. بعد از ذکر این اجمال به تفصیل پرداخته و در آیه 124 می‌فرماید: در آن هنگام که برادرشان هود گفت آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟ خداوند بر این پیامبر دلسوز و مهربان نیز چون نوح برادر اطلاق کرده است، زیرا چون برادری مشفق آنها را به توحید و تقوا دعوت کرد. مشاهده می‌کنیم که هود نیز در اولین دعوت آنها را به تقوا می‌خواند و در آیه 125 می‌افزاید: من برای شما فرستاده امینی هستم. پس از آن که امانت خیش را به آنان گوش زد فرمود، بار دیگر آنها را به تقوای الهی و عالی ترین و نزدیک ترین روش آن، یعنی اطاعت از پیامبر خدا، دعوت کرد. در آیه 126 آمده است که فرمود: تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت کنید. سپس برای رفع هر شبهه‌ای از قبیل آن که شاید برای رسیدن به مال و مقام این گونه سخنها میگوید، به ذکر این جمله متفق بین همه پیامبران میپردازد. در آیه 127 با هم این جمله را از زبان هود می شنویم: من هیچ اجر و پاداشی در برابر این دعوت از شما نمی طلبم. اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است. در اینجا قرآن سه خصلت زشت از قوم عاد را به عنوان عبرت دیگران یادآور می شود و با استفهام انکاری از زبان هود با آنها سخن میگوید. در آیه 128 میخوانیم: آیا شما بر هر مکان بلندی نشانه ای از روی هوا و هوس بنیاد مینهی؟ این خصلت نخستین ظاهرا به این شکل بوده که این قوم ثروتمند و متکبر با برای خودنمایی و فخر فروشی بر دیگران دست به ساختن ساختمانهایی چون برج روی کوه‌ها و تپه‌ها می‌زدند که البته از این همه صرف نیروی انسانی و مادی هدف صحیحی را نیز دنبال نمی‌کردند و تنها برای جلب توجه دیگران و نشان دادن قدرت خیش بود. دومین خصلت ناپسندشان را در آیه 129 هود به سخره و انتقاد می‌گیرد و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید آنچنان که گویی در دنیا جاودانه خواهید زیست. هود به این اعتراض نمی کند که چرا شما دارای خانه های مناسبی هستید، بلکه می گوید شما آنچنان غرق در دنیا شده اید و به تجمل پرستی و محکم کاری بی حساب در کاخ ها و قصرها پرداخته اید که سرای آخرت را به دست فراموشی سپرده اید. دنیا را نه به عنوان یک گذرگاه که به عنوان یک سرای همیشگی پنداشته اید. و سومین خصلت را که هود از آن به شدت انتقاد می کند در آیه 130 می شنویم. و هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران کیفر می دهید. اعتراض هود علیه السلام در حقیقت نه به نفس کیفر دادن است، چرا که ممکن است کسی واقعا کاری نادرست انجام داده باشد که مستوجب عقوبت باشد، بلکه اعتراض وی به تجاوز از حد و حریم عدالت و حق است و اینکه برای کوچکترین جرم نباید سنگین ترین جریمه را قائل شد. بعد از بیان این انتقادها دوباره آنها را به تقوا می‌خواند، یعنی همان چیزی که اگر وجود داشته باشد دیگر از این افراط و تفریط های بیجا و زشت اثری نخواهد ماند. در آیه 131 می‌فرماید تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. در اینجا به بیان نعمت‌های الهی پرداخته تا شاید از این راه حس شکرگزاری را در آنها زنده کند و در نتیجه به سوی خداوند بازگرداند. در آیه 132 تا 135 می فرماید از خدایی بپرهیزید که شما را به نعمتهایی که می دانید یاری کرده است، شما را به چهار پایان و نیز به پسران لایق و برومند یاری فرموده، همچنین به باغها و چشمها. اگر کفران کنید من بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسم. در این آیات دو نعمت اساسی، یعنی یکی نیروی مادی از قبیل چهار پایان و دامها و دیگری نیروی انسانی یعنی فرزندان را یادآور شده است. سپس نعمتها را با ذکر نعمت باغهای سرسبز و خرم و چشمهای آبجاری کامل می فرماید و به این ترتیب زندگی سالم و بدون کمبود را یادآورشان می نماید و در آخر نتیجه کفران این همه نعمتهای بیدریق الهی را با آنان گوشزد می کند. روزی که نتیجه آن همه ظلم و ستم، غرور و استکبار و هواپرستی و بیگانگی از خداوند مهربان را با چشم خود خواهند دید. پس از ذکر این دعوت، قرآن عکس العمل قوم عاد را چنین تصویر می کند. قوم عاد گفتند برای ما تفاوت نمی کند چه ما را اندرز بدهی یا ندهی. این همان روش و اخلاق پیشینیان است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. قوم عاد به جای آن که قدر پیامبر مهربان خیش را که برای آنها خیر و سعادت دنیا و آخرت را به ارمغان آورده بود بدانند، به مسخره کردن و آزار وی و توجیه اعمال ناشایست خیش پرداختند و گفتند وعظ و پند تو در ما تأثیر نمی گذارد و کارهای ما در حقیقت ادامه کارهای پدران ماست که در گذشته انجام می دادن، لذا بر آنها ایرادی وارد نیست. اما این کوردلان غافل از انتقام الهی و کیفر سخت روز جزا بودند. قرآن از تحقق وعده عذاب در باریانها چنین می گوید: آنها هود را تکذیب کردند، ما هم نابودشان کردیم. در اینجا همان نتیجه پس از داستانهای گذشته را خداوند برای عبرت پذیری قلبهای حقجو بازگو می فرماید و نیز بدین وسیله پیامبر خیش را تسلی می دهد و می فرماید: و در این آیت و نشانه ایست برای آگاهان، ولی اکثر آنها مؤمن نبودند. و در آخرین آیه از این داستان واقعی خداوند خیش را به عظمت و مهربانی می ستاید و پروردگار تو عزیز و رحیم است. خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیات 123 تا 140 سوره مبارکه شعرا به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه ادامه آیات این سوره مبارکه میپردازیم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ شما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنویم.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز چهارشنبه 8 فروردین سال 1403 هجری شمسی، مطابق با 16 رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و برابر با 27 مارس سال 2024 میلادی است. 16 رمضان سال 845 هجری قمری 600 سال پیش مغریزی درگذشت. ابوالعباس تقی الدین احمد ابن علی ابن عبدالقادر بلبکی، مشهور به مغریزی، در سال 766 هجری قمری در قاهره متولد شد. وی نخست حنفی مذهب بود، اما سپس به فقه و مذهب شافعی گروید. این دانشمند و مورخ بزرگ جهان اسلام عزت را در عزلت می دانست و بدون ضرورت با کسی مراوده و مصاحبت نمی کرد. آوازه او در علم و اخلاق عالمگیر و ضرب المثل بود. مغریزی آثار متعددی از خود بر جای گذاشته است که به حدود 200 جلد می رسد. سو 7 مارس سال 1915 میلادی، 109 سال پیش، جنگ شامپانی پایان یافت. جنگ جهانی اول نخستین جنگ بین المللی و فراگیر در قرن 20 میلادی بود که بعد از یک سری آمادگی ها و طی دوران صلح مسلح با بهانه ترور ولیعهد اتریش آغاز شد. یکی از صحنه های پرتلفات این جنگ همگانی در منطقه شامپانی میان ارتش‌های فرانسه و آلمان رخ داد. این جنگ خونین و بدون نتیجه نظامی پس از 40 روز سرانجام در تاریخ 27 مارس سال 1915 به پایان رسید. 2 سال بعد در همین منطقه نبرد دیگری به راه افتاد که آن هم با تلفات فراوان خاتمه یافت. هشتم فروردین سال 1383 هجری شمسی، 20 سال پیش، دکتر سید حسن حسینی درگذشت. سید حسن حسینی، شاعر دردمند و منتقد سرشناس، در سال 1335 هجری شمسی در محله سلسبیل تهران متولد شد. وی با پیروزی انقلاب اسلامی در شکلگیری جریانی جدید به نام شعر انقلاب سهیم شد و فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود را تا سال 1366 در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد. ایشان شاعری خلاق، مبتکر و پیشگام بود که توانست در عرصه‌های جدیدی از شعر فارسی طبع آزمایی کند. دکتر سید حسن حسینی هم در قالب‌های کهن شعری چون غزل و هم در قالب‌های جدید شعر می‌سرود و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. هفتم مارس، روز جهانی هنرهای نمایشی. تئاتر نوعی هنر نمایشی است که انواع آن در میان اغلب ملل جهان وجود داشته است. در ایران، علاوه بر هنرهای نمایشی که برای درباریان برگزار می شد، نوعی نمایش مردمی تر نیز در کوچه و بازار اجرا می شد که بیشتر برگرفته از داستانهای کهن همچون شاهنامه ها و خدای نامک ها بود. ایرانیان، پس از پذیرفتن دین مبین اسلام، علاوه بر نمایش‌های کهن خود همچون سوگ سیاوشان و نبرد رستم و سهراب، به موضوعات مذهبی و مقدس همچون واقعه کربلا علاقه خاصی ابراز داشتند، به طوری که هنر تعزیه‌خوانی موضوع تحقیق بسیاری از شرق‌شناسان غربی قرار گرفته است. در حال حاضر در ایران، انواع مختلف تئاتر و سبک‌های نمایشی در دانشگاه‌های ایران تدریس و انواع نمایش‌های ایرانی و غیر ایرانی در نمایش‌خانه‌ها و رادیو اجرا می‌شود. هشتم فروردین، روز بزرگداشت استرلابی، منجم و ریاضیدان مسلمان در قرن 3 هجری قمری است. علی ابن عیسای حرانی، مؤلف کهن‌ترین کتاب برجای مانده به زبان عربی درباره کاربرد استرلاب است. وی در سده 3 هجری با منجمان بزرگ در رصدها و اندازه‌گیری‌ها و محاسبات نجومی مهم حاضر و همکاری کرده است. استرلابی به ویژه در ساختن ابزارهای رصدگری از جمله استرلاب مهارت داشته و برای همین به استرلابی شهرت یافته است. وی در رصدهایی که در دشت